بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسأله ما این است که اگر فردی رفته است به سفر یا غیر سفر، سفر را مطرح نکنیم، عرض کردم خدمتتون که هر چند باید سفر را بگیم تا روشن‌تر بشه. الان مال تجاره را برده است و عرض کردم خدمت که در سفر هنوز ربحی ظاهر نشده. نفقه جناب عامل در سفر از چیست؟ رب نیست، فقط رأس الماله. در اینجا تا اونجا که من تحقیر کرده ام سه قول بیشتر نیست. قول اول قول مشهوره، میگن نفقه بر ربه. قایت ما فی الباب تا رب نشده از رأس المال مصرف میکند، که اگر بعدن ربحی پیدا شد به وسیله رب رأس المال را پر کند. البته اگر رب نکرد مسلماً از رأس المال باید بخورد و این ضرر اشکالی ندارد. همین طوری که مالک متضرر می شود عامل هم بنده خدا متضرر می شود. یک ماه دو ماه گشته چیزی گیرش نیمده، فقط در سفر شکمش پر شده، اینکه مهم نیست. بنابراین قول مشهور اونه که علما بر همان هستن این است که سفر، نفقه سفر بر رأس المال است، ببخشید بر رب هست. به این معنا مادامی که رب پیدا نشده از رأس المال میخورد، وقتی پیدا شد رأس المال را تکمیل میکند، بقیه بینه و بین المالک. و اگر رب نکرد این یه خسارتی است، طرفین باید متحمل بشوند. مالک متحمل می شود، رأس المالش از بین می رود، جناب عامل هم متحمل می شود. چند ماه دویده است و اما چیزی گیرش نیامده. این قول اوله. قول متنم همینه، مشهورم همینه. دو قول دیگر داریم. قول دوم مال مرحوم صاحب ریاضه. صاحب ریاض خیلی طرفداری از کارگر کرده، از عامل. میگه بر این که عرض کنم نفقه همیشه از رأس الماله، حتی بعدنم اگر رب پیدا شد حق نداریم با این رب رأس المال را تکمیل کنیم، اصلا بر رأس الماله. در واقع در اینجا نسبت به عامل خیلی طرفداری شده که مطلقا از رأس المال میخورد. ربح ام لم یربح، این قول مرحوم صاحب ریاضه. قول سوم قول صاحب جواهر، اما میگد من قولی قائلی پیدا نکردم. او عکسه، او از جانب عرض کردم مالک طرفداری میکند. میگد اگر رب کرد نفقه عامل از ربه، اما اگر نکرد هیچی، فلا نفقت له، دیگه برای این عامل نفقه نیست، عامل باید عجیب خودش بخوره. در واقع طرفداری از مالکه و عامل در اینجا بیچاره شد. فسارت الاقوال ثلاثه، القول الاول قول المشهور، النفقه فی السفر على الرب لو ربها و الا فعلى رأس المال. القول الثاني اصلا النفقه على رأس المال ربها ام لم يربح، این قول مرحوم ریاضه، این طرفدار عامله. از کردم اون دیگری قول جواهره، میگد من موافق پیدا نکردم. اون این است که بگیم اگر رب کرد نفقه از ربه، اگر نکرد نباید دست به رأس المال بزنیم، رأس المال را باید تحویل جناب مالک بدهیم. لا نفقت الله. اما میگد من برای این قول قائلی پیدا نکردم. هذه هی اقوال العلماء فی المسئله. دلیل کدامه؟ دلیل مسلمن مال اوله، زیرا اصلا اقلای آدم برهمیدن. من جان در این راه میگذارم، تو هم باید مال در این راه بگذاری. من وقتم را صرف میکنم، شما باید ثروت را صرف کنی. قانون کل این است که اگر رب کم، خیلی خوب، ما از رب میخوریم. رب خوردن تنها به ضرر مالک نیست، به ضرر عاملم هست، چون عامل که از رب میخورد پول هتل میدهد، پول غذا میدهد، از اون درآمدش کمتر میشود. اگر رب کرد ضرر بر هر دو من متوجه باشد، و اگر رب نکرد چاره چیه؟ باید تو تأمین کنی، تو مالت کم میشود، من هم دو ماه و سه ماه دویده هم چیزی گیر من نیامده. مختزای قواعد یعنی عبد و انصاف همینه. و اما قول دوم قول افراطه، خیلی طرفداری از عامله. اون این است که اصلا عرض کنم خدمت که مطلقا بگد از سهم از رأس المال بخورد، حق ندارد از رب بخورد، از رأس المال بخورد، رب بین هر دو. قول سبم هم تفریطه، اگر اون افراطه این هم تفریطه، که بگیم اصلا عامل اگر رب هست بخوره، و الا لا نفقت له قیاساً للحذر، قیاساً للسفر عدد حذر. همینطور که در حذر اچی به خودش میخورد، در سفر هم اچی به خودش. و حال اینکه فرق است بین حذر و سفر، در حذر خرج انسان کمتره، اما در سفر خرج انسان خیلی بیشتر. ملاحظه بفرمایید، عرض کنم خدمتون که المسئله بخونیم. المسئله تو سالسته و الاشرون، متن اول میخونم. المسئله تو سالسته و الاشرون، یه جزوه خدمتون هست، یه جزوه اضافی هست اونجا هست، بیارید یه دونه بر. ببخشید آقا، خلاف جسارت شد. بدون آقای علامه ششتری که مهمان ماست، یا الله، و اون از دوستان 50 سال قبل ماست، تازه آمده، و 50-60 سال قبل. بله، عرض کردم خدمتون که المسألت و سالست و الاشرون، لا یعتبر ظهور و رب فی استحقاق نفقه. لازم نیست که منتظر رب باشیم. بل ينفق من اصل المال در سفر، و ان لم يكن ربهن، از رأس المال بخورد، اما موقتا. به این معنا لو نعم لو انفق و حصل الرب فيما بعد يجبر ما انفقه من رأس المال يجبر بالرب كسائر القرامات والخسارات. فیعتا المالک تمام رأس ماله، فإن بقی شیعون یکونو بینهما. این قول معروفه. بیاید متن القول الثانی شرح، صفحه 106، دیگه همه عبارت ها را نمیخونم. صفحه 106 القول الثانی. این قول اول قول معروفه. عرض کردم خدمتون که اگر اجازه بدید قبل از قول ثانی عبارت جواهر بخونم. قال فی الجواهر، البته این جواهر قول جواهر نیست، تفسیر قول مشهوره. قال فی الجواهر ثم ان ظاهر النص والفتوى عدم اعتبار ثبوت ربح فی النفقه، بل ينفق ولو من اصل المال. اذا لم يكن ربحون، لكن لو ربح اگر مفید شد بعد ذلك اخذت من الربح مقدمتاً على حق العامل، ضرورة كون ذلك كالخسارة اللاحقة للمال التي يجب جبرها بما يتجدد من الرب. این که میگیم رأس المال را پر کند، این همان مثل خسارات است که وارد می شود، همینطوری که همه خسارات را باید از رب پر کنیم. فرض کنید گمرک می گیرند، یا عرض کنم ماشین من خسارت دید، همین حالا که از رأس المال پر بکنن، نفقه هم جزئه همان خسارات. تا اینجا قول معروفه. القول الثانی ما یظهر من صاحب الجواهر، ببخش من صاحب الریاض. صاحب الریاض مرحوم اسد علی صاحب الریاض طباطبایی، از سید علی طباطبایی، و صاحب الریاض سید اجل شاگرد مرحوم بهبهانیه، و صاحب الریاض سید اجل از مقبضه ارز کرم سید اجل، بله، و صاحب الریاض سید اجل، حالا دیگه خاطرم نیست، شاگرد مرحوم بهبهانی، ریاضش کتاب خوبیه. قدیم الایام در ایران ریاض را تدریس میکردن، ریاض کتاب درسی بود، البته خیلی کتاب معتبری است. و صاحب الریاض سید اجل ارز کرم انختنه محقق انختنه الاغا، نقل داماد مرحوم آقای بهبهانیه، و صاحب الریاض سید اجل محقق انختنه الاغا، یعنی بهبهانی، نقل بعد قد آش سبعین به علم و عمل، مقبضه صاحب الریاض حل، طبق حروف ابجد وفاتش اینه، صاحب الریاض حل، حل الى رحمت الباری، اون دیگه مقدره، صاحب الریاض حل 1231 هجری قمری، خیلی خیلی مرد بزرگواری بوده. القول الثانی ما یظهر من صاحب الریاض من ان النفقه على راس المال، اصلا دست به رب نمیزنم ولو مع حصول الرب، و الیک عبارته و لا یعتبر فی ثبوت نفقه حصول الرب بل ینفق ولو من الاصل لإطلاق الفتوى والنص و مقتضاهما انفاقها، ضمیرها برمیگردد به نفقه، من الاصل ولو مع حصول الرب، شازش اینجا، حتی اگر هم درآمد باشد از رأس المال میخوره. این قول دوم. قول سوم، القول الثالث، قول مرحوم صاحب جواهر، جناب ریاض طرفداری از عامل کرده، ایشان هم طرفداری از مالک. القول الثالث محتمله صاحب الجواهر حیث قال نعم يمكن، نعم ان لم يكن اجماع امكن القول بان النفقه انما تكون للعامل بنفع عامل، للعامل يعني بنفع، كي حيث يكون ربح في المال يحتملها حمرا او بعضها، فتخرج حينئذ من الرب على ضرر المالك والمضارب، از رب که میخورن هم از کیسه مالک میخورن هم از کیسه مضارب، و الا اشکالش اینجاست، فلا نفقت له، اگر سود کرد برادر از رب بخور، اما اگر سود نکرد پول هتل و ماشین و همه خرچه ها را خودت، و الا فلا نفقت له، چرا؟ قیاس کرده، هزینه سفر را به هزینه حضر. بگد همینطور که در حضر از کیسه خود میخوری در سفرم هاکزا. کما ان نفقته حال الحضر من نصیبه خاصه و انه اوفق بالاصل و النصر الا انا لم نجده قولا لاحد اهتمام و الحق هو القول الاول. دلیل قول اول چیه؟ یه قانون است که آقا میگن اذن در شیء اذن در لوازمه. من اذن شیئن اذن فی لوازمه. تو که به من میگید برو سفر، معنیش این است که لوازم سفر را هم باید بدی. گاهی از اوقات ما را دعوت میکنم در یک همایشی که عرض کنم تشریف بیارید نامه و فلان، اما نه بلیتی هست و نه عرض کنم خدمتون که هزینه این که فایده نداره. که با شما که ما را دعوت میکنید به یک نقطه، باید قبلا لابلای کاغذ عرض کنم بلیت هواپیما هم باشه. این مثل همانه. شما که میگید جناب عامل برو سفر، یعنی برو، عرض کنم هزینه‌شم با من. ان الاذن فی السفر اذن فی مقدماته، فلو خسر المالک من محاسبت نفقت عدد است عند عدم الره، اگر سود نکرد عامل زیانکار میشود. میگیم بنده خدا بدبخت عامل هم زیانکار میشود. دویده چیزی گیرش نیمده. عرض کنم من محاسبت نفقت علن از اند عدم رب، فقط خسر العامل ایزن به صرف سعیه ایاما عدیده من دول ربهن. فالقول السالی قول ریاس، فالقول السالی من انها من الاصل ولو مع حصول الرب افراد. این طرفداری از کارگره. کما ان القول الثالث بکون النفقه على المالک عند حصول الرب و الا فلا نفقه للعامل ان تفریط فی حق العامل. اون افراد، این تفریط. مسئله تمام شد. بریم متن. المسألة الرابعة والعشرون. هی این اعداد را من میخونم که این اعداد را عرض کنم تکرار کنید، حفظ کنید. توجه کردید؟ یه موقع دعوت کردن در یک مرکز علمی عربی، دیگه این اعداد را فارسی نگیم، اعداد را مثل اونها بگیم. المسألة الرابعة والعشرون. البته الف لام ها را من گذاشتم تو کتاب ها مسئلتونه، مسئله 24. توجه کردی؟ الف لام ها را من گذاشتم. المسئلت الرابعت و الاشرون. این مسئله چیه؟ این مسئله ارز کنم خدمتون که سبب اوقات تلخی آقای نظف آبادی خواهد شد، که این مسئله مربوط است به دیروز آباد. مسائلی بگو که امروز آباد باشه. حالا چه کنم؟ ایشون انوار کرده است، ما میگیم. اون کدومه؟ میگن اگر مالک کیسه ای را که در آن درهم و دینار است، یک کیسه را داد به عامل، گفت زارب به حاضه دراهم و دناری. این سه حالت دارد. یک، با همین دراهم و دنانیر معامله کنه، با همین. دو، عرض کنم به ذمه مالک بخرد، نسیه بخرد، اما علا ذمت المالک، بعد بیاید از این کیسه بپردازد. سه، به ذمه خودش بخرد، بما انه عمید المالک، بعد بیاد از کیسه بپردازد. پس سه حالت پیدا کرد. یک، گاهی خود کیسه را همراهش میبرد، جنس میخرد در مقابل همین کیسه، در واقع معاملتون شخصیه. دو، کلی میخرد، نسیه میخرد به ذمه مالک، شرط این که بیاد از کیسه ادا کند. سوم، نه بخرد به ذمه خودش، اما بما انه عامل للمالک مستقل نیست، بعد بیاد از این کیسه بپردازد. عرض کنم خدمتون که الان از ظاهر باید هر سه صحیح باشه، توجه کردی؟ هم اولی، هم دومی، هم سومی. متنم هر سه را تجویز میکند. ببینید المسألت الرابعت و العشرون از ظاهر انه یجوز للعامل الشراء یک به عین مال المضاربه، این اولیه، به ان یعین دراهم شخصیه و یشتری بها شیئا، این یک، کیسه را ببرد بازار بخرد. دو، کما یجوز الشراء بالکلی فی الذمه و دفع و الادا منه. عرض کنم خدمتون که این سلامی را ایشون جناب انداختیم که ذمه خودش بخرد، البته به این که چون عامل مالکه از دراهم بدهد. کما یجوز الشراء بالکلی فی الذمه و دفع و الادا منه به ان یشتری جنسا به الف در همین کلیین علا ذمت المالک، این همه دومی شد. و دفعه بعد ذالک من المال الذی عنده. پس ایشون دو صورت را گفته، ما سه صورت گفتیم، گاهی به ذمه خودش، گاهی به ذمه مالک، هر سه جایزه. البته عرض کنم خدمتون که متن را بخوانیم، شرح را بخوانیم. ذکر المصنف فی المسئله امره، مسئله اول را امروز میخونیم، اون کدومه؟ ازا دفع المالک دراهم شخصیه للمضاربه الى العامل فهو مختار فی العمل بالنحو المذکور، یک ان یشتری بالدراهم شخصیه. اینجاست که آقای نجف آباد آقای سرخیم که سر عملیه، آیا امروز در ایران کسی پیدا می شود که عامل باشد، پول را دست پول را مالک بگیرد، دیگه همین کیسه برو عرض کنم بخر؟ خب این هم مال عبارات قدماست، حالا به این عبارت آمده، بازسازی می خواد این عبارات، و الا الان این مسائل مصداق نداره. دوم سوم چرا؟ ان یشتری به قصد المالک و فی ذمت المالک به قصد اداء الثمن من مال المضاربه و هذا هو المذکور فی المتن. سومی را ما اضافه کردیم، ان یشتری به قصد المالک و یجعل الثمن فی ذمت نفسه لکن من حیث انه عامل و وکیل من المالک. این دومی در حقیقت به همان سومی به همان دومی برمیگردد، فرق نمی کند، فقط یک مرتبه فرق میکند. الا ای حالن برای مالک و ظاهر صحت الجمیع لانه اتجار به مال مالک، گاهی مستقیما گاهی نخی واسطه میکند، در ذمه هست، بعدا میگم از کیسه میپردازم. خب عرض کردم خدمتون که صفحه بعد بیاریم. بله، نعم نقل فی الاروه، در اروه یه مطالبی را نقل کرده. عرض کنم خدمتون که من عرض میکنم خود شما، اروه الوثقا میگد که مشهور این است که همون اولیه، دومی و سومی میگد باطله، فقط باید با اون پول مشخص و معین برود بازار جنس بخرد بعدن بفروشد. دومی و سومی یعنی نسیه بخرد خواه به ذمه خودش یا به ذمه مالک، این باطله. سه تا دلیل آوردم، نگاه به من کنید، بعدا عبارت ها را میبینید. سه تا دلیل آورد ما نوشته چرا میاریم؟ چون دیدیم از خارج که میگیم آقایان می نویسن توجه به مطلب نمی کنن، این که نوشته را میاریم که تمام توجه به سما باشد بعدن در خانه مطالعه میکنیم. سه دلیل آوردن که ذمه‌ای صحیح نیست. یک، اولا میگن قدر متیقن همون دراهم شخصیه، این قدر متیقنه، وقتی مالک کیسه را به شما میدهد یعنی با همین معامله کن، نه اینکه ذمه مالک یا ذمه خدا. این یکی. دوم، گاه شما میری قالی را میخری ذمه، تا بیاید پول قالی را ارز کنم از کیسه بدهی، کیسه را دوز برده، ناچار میشود مالک از پول دیگر پول قالی را بده. بنده خدا مالک میگه من کی به شما اجازه دادم؟ شما که میرید نسیه میخرید، قالی را آوردید، اما قبل زالی که سمن را از کیسه بپردازید دوست قالی را نبرد، دوست کیسه را ببرد. در اینجا جناب مالک ناچار است از کیسه فتوت خود پول این قالی را بدهد، چه بسا جناب مالک به این کار راضی نباشد. این دو. سوم، میگن اگر جناب عالی برود ذمه بخرید ولو بعدن بیارید ارز کنم از این کیسه بدهید، رب هم بکند، نمیگن ربح المضاربه هست، به این نمیگن ربح المضاربه، ربح مضاربه این است که از همین کیسه بپردازی. سید اعلی الله مقامه میگد این ادله ولا یخفا ما فی هذه من العلل. سید در عروه میگد این ادله خیلی عدیده. من قبل از آنی که ادله را رد کنم یعنی ردش را بگم، یه نکته میگم. این طرز بحث امروز عملی نیست. امروز تمام معاملات به وسیله چک انجام میگیرد. چک هم پولیست در بانک، پولم در اونجا مشخص نیست. من ارز کنم بگیرم، چک جناب مالک را میدهم، یا چکیست که هر دومون امضا میکنیم. معامله معامله شخصی نیست. برای قدیم الایام چون دائره مضاربه کوچک بوده، ارز کنم یه مغازه معینی بوده، کبریتی، سیگاری، ماستی، کشمشی بفروشن، خب این سرک بحثه ها بوده. الان که مضاربه دائره اش بزرگه، البته من طرفدار مضاربه بانکه ها نیستم، های مضاربه اونها مضاربه باطله که اسمش مضاربه است، نه مضاربه واقعی که واقعا هستن کسانی که سرمایه را در اختیار فردی بگذارن یا شرکتی را تشکیل بدهن، اصلا المسائل در اونجا قابل عمل نیست. این عرض بنده. و اما این ادله که آورده، همه این ادله علیله. اما دلیل اول بگه قدر متیقن، این قدر متیقن از کجاست؟ ارز کنم اونی که هست از کیسه مالک برود، گاهی از کیسه مالک ابتداعا، آی قدرتی، گاهی از کیسه مالک سالیان ابتداعا نیست، نسیه میخرم بعدن میگم کیسه رو بر میدارم ارز کنم تو جیبم بگذارم، میگم بفرما. این قدر متیقن که میفرماید از کجا قدر متیقن؟ دومی را جواب بدید. قائل به تأسیس تازه تعبه آقای محقق زنجانی می فرمد اگر ما مضاربه را امر به اصطلاح تزویری دانستیم که شرع مقدس این را امضا کرده، حرف من درسته. اما اگر تأسیسی باشد، یعنی که شرع مقدس مضاربه را ایجاد کرده است، عرض من درست نیست. دیگم فرق نمی کنه. خواه بگیم از مضاربه تو امضاییتان، خواه بگیم از مضاربه تو تأسیسیتان. اولا احدی نگفته از تأسیس، چون مضاربه قبل از اسلام بوده. تازه اگر هم تأسیسی باشد چه فرق بکند که عرض کنم خدمت که مرحله اول باشد که مرحله دوم. بالاخره از کیسه مالک میدم، یا ابتداعا و یا ثانیان. این اولی. عمده این است که جواب دومی را بگیر. هر که بگن فقط من جایزه بهش بدم یک کتاب. اون کدومه؟ آقای سید بزرگوار. نگاه نکن. دوم، دلیل دومش اینه، من رفتم قالی را خریدم، آمدم تا صندوق را باز کنم پول طرف را بدهم، دیدم عجب، دزدان آمده اند و گاو صندوق را شکستند و پول را بردند. ناچار می شود مالک، ناچار می شود مالک از کیسه فتوت خود دو مرتبه پول بدهد و حال که راضی نیست. جواب این چیه؟ نه، مشکل در امینه نیست. میگه اگر قاری را خریدم نسیه، فردا میخوام ببرم پولش را بدهم، آمدم دیدم عرض کردم رأس المال را دوز برده، ناچار می شود جناب مالک، خب برای مالک خریدم، پول دیگر بدهد و مالک می گد من چنین اجازه به تو ندادم. الجواب ما ذکره المحقق الاردبیلی، اصلا در اینجا معامله باطله. وقتی که من خریدم آمدم دیدم از کلم دوز سرعس المار برده، در اینجا معامله باطل. چرا؟ من ولو زمه خریده بودم، اما زمه من مقید بود به رأس المار. وقتی رأس الماری نیست معامله باطله. لازم نیست که جناب جناب مالک پول از کیسه خود بدهد، معامله در اینجا باطله. و اما سومی که گفت این ربح مضاربه نیست، خیلی عجیب است که تو ربح مضاربه نیست. چه فرق بکند رب ابتداعا باشد یا به واسطه باشد؟ بالاخره رب ربح مضاربه است. بنابراین فرمایش متن بسیار فرمایش متینی است که هر سه صورت جایزه. عرض کردم اصلا امروز این سبت عملی نیست، نمی شود چنین مضاربه را انجام داد. فردا ببینیم مسئله دوم، فرع دوم چیه. در این مسئله دو فرع است، فرع اول خوندیم، فردا فرع دوم انشاءالله.